بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. وجود مبارک رسول خدا در نسخه جامعی که برای سلامت همه جانبه مردم ارائه فرمودن، در بخشی از اون نسخه به این حقیقت اشاره کردند که ریشه همه عبادات کم گناهیه، که این کم گناهی مدتی که ادامه پیدا بکنه به ترک گناه خواهد رسید. این کم گناهی رو که رسول خدا در این نسخه دارن، امیر المؤمنین علیه السلام در یه جمله توضیح دادن. منظور از این کم گناهی نه اینه که عبد اندک و کم دچار گناهان کبیره باشه. گناهان کبیره میدانی در زندگی عباد خدا نداره. در قرآن مجید هم آمده یجتنبون کبائر الاسم، از گناهان کبیره اجتناب دارن، فراری هن. و باز این کم گناهی اصرار بر گناهان صغیره هم درش منتفیه، چنان که در قرآن آمده ولم یسر رو علی ما فعلو. آلوده به کبائر که نیستن، پافشاری بر گناهان صغیره هم ندارن. نهایتاً امیر المؤمنین می‌فرماید لغزش دارند ولی بسیار اندک. تعبیر امیر المؤمنین اینه: قلیل زلله، ذلت بازه به معنای لغزش، سه ماهی، چهار ماهی، شش ماهی، سالی بر اونها بگذره، دوچار یه لغزش کوچک بشن، دوچار یه گناه بسیار مختصر بشن، گناهی که نه کشنده شخصیت، نه مخرب آخرت و نه مانع از حرکت عبد به سوی وجود مقدس پروردگاره. این کم گناهی، اون هم گناه کوچک، اون هم در هر مدتی اندک، ریشه عبادات. ترک گناه، فرار از گناه، آشتی نبودن با گناه از خصلت‌های زیبای اولیاء الهی است. وجود مبارک رسول خدا روایتی دارن، خیلی مهمه این روایت و دانستنش هم برای همه ما لازمه. در همین زمینه ترک گناه، اجتناب از گناه، فرار از معصیت، این فرار رو، این اجتناب رو، این ترک رو حضرت قیمت گذاری کردن در این روایت. اون مردان و زنانی که فراری از گناهن، البته در این فراری بودن ممکنه اندکی هم دوچار بشن، نه به کبیره و نه هر روز بر صغیره. پیغمبر اکرم اینجا بحث مقام عصمت رو برای امت ندارن، امت نمی توانند دارای این مقام بشن، ولی این بحث رو دارن که اهل اجتناب، اهل فرار از گناه، گرچه در یه مدت طولانی یه گناه اندک هم داشته باشن، برای این ترکشون، برای این اجتنابشون قیمتی هست، ارزشی هست. حالا ببینیم در گفتار وجود مقدسشون برای اجتناب و فرار چه ارزشی بیان شد. متن گفتار حضرت رو بشنوید. از مردان امت من، کسانی که آراسته به چهار خصلت بشن، هر چهار خصلت هم ترک گناه. در اینجا رسول خدا نمیخوان آراستگی ها رو بفرماین، مکارم اخلاق رو بفرماین، ارزش های نفسی رو بفرماین، بحثشون در این زمینه بحث ترک گناهه. از مردان امت من، آنان که دارای چهار خصلتن، قیمت این چهار خصلتشون اینه: فله الجنه، بهشت ملک اونهاست، ویژه اونهاست، برای اونهاست. که در ضمن میخوان بفرماین این جایگاه عظیمی که دو بار در قرآن مجید، یکی در سوره آل عمران یکی در سوره حدید فرموده پهنای بهشت، پهنای همه آسمانها و زمین، که تا کنون پهنای آسمانها و زمین برای هیچ صاحب دانشی روشن نشده، یقینا تا قیامت هم روشن نخواهد شد. چون علاوه بر ارزیابی هایی که علم کرده، در ارزیابی های روایات هم این معنا رو به ما نشون دادن که به دست آوردن طول و عرض عالم امکان نداره. یه نفر میدونه طول و عرض عالم رو، خدا. مثلا یه روایت داره امام صادق علیه السلام میفرماید خداوند متعال در این جهان هستی 12,000 قندیل داره در یه گوشش، که در هر قندیلی 12,000 هفت آسمان و زمین مانند هفت آسمان و زمین شما قرار داره. اهل تخصص هم میگن کلمه هفت آسمان در قرآن دلیل بر این نیستش که آسمان ها منحصر به همین هفت آسمانیه که در دسترس با ابزار علمی. این بهشتی که می فرمد پهناش پهنای آسمان هاست، نمیگه پهنای هفت آسمان. این رو در آیه دقت کنید: سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارض از سماوات، نه ارض سبع سماوات، یعنی پهنای هر چی آسمان آفریدن. حالا اون 12,000 قندیلی که امام صادق می دیدن، هر قندیلی 12,000 جهان مانند جهان شما در او قرار داده شده، پهنای بهشت رو ببینید چیه. این بهشت ارزش ترک گناه. این بهشت قیمت ترک گناه. آیات قرآن و روایات رو باور کنیم که بعد این بهشت به این پهناوری رو با برنامه‌های اندک که لذتش هم بسیار اندک و لحظه‌ایه معاوضه نکنی. حالا نهایتا من یه زمینی رو هم با دوز و کلک، با دیدن این و اون، با رشوه دادن ملک خودم کردم. 10,000 متر، این 10,000 متر رو هم اومدم تفکیک کردم، شد 10,000 متر. این 10,000 متر رو هم هر متریشو فروختم متری 500,000 تومان. همه پولشو که نمیتونم بخورم و نمیتونم بپوشم، چه بسا عمرم هم اونقدر طولانی نشه که کنار همه این پول بشینم و استفاده کنم و بعد بمیرم و روز قیامت پهنای بهشت رو به من نشون بدن، بگن شما اینجا رو با اون 10,000 متر زمین حرام عوض کردی، اونو برداشتی به جای این، بفرمید. یا لذت شهوت 2 ساعت و 10 ساعت کنی، اوج لذت شهوت دو تا چشم به هم زدن، نهایت شهوت حرام هم زناست. من قیامت بیام پهنای بهشت رو نشون بدن، بگن شما این پهنا رو با یه بدن نامحرم جا به جا کردی، تمومم شده، این رو فروختی اونو خریدی، جا نداری اینجا چون از دست دادی، معاوضه کردی. این معاوضه رو اتفاقا در قرآن در چند آیه داره، اشتر و زلالت بالهدا، که نهایت این آیه اینه که بهشت را بهشتند و غیر بهشت را خریدند. بیع و شرا میگه اشتر و زلالت بالهدا، که عمق آیه به بهشت میخوره و به غیر بهشت، زلالت و هدایت. نتیجه هدایت بهشت، نتیجه زلالت هم دوزخه، و دوزخ هم پهنا نداره. این طور که در آیات قرآن مطرحه، خداوند از دوزخ تعبیر به ام کرده، فامه هاویتون، ام در آیه به معنی قبره، یعنی هر دوزخی در دوزخ به اندازه یک قبر بسیار تنگ و تاریک جا داره که جای حرکت و مانورم نداره. خب شما اومدی با این لذت حرام زنا بهشت و بهشتی و اینجا رو انتخاب کرد، تکرارم شده این مسئله در قرآن، معاوضه، معاوضه خدا با شیطان، معاوضه هدایت با گمراهی، معاوضه بهشت با جهنم، معاوضه موسی با فرعون، معاوضه پیغمبر با ابولهب، معاوضه حضرت امیر با معاویه، معاوضه حضرت سید و شهدا با یزید. این کارو تو دنیا مردم کردن و دارن میکنن. این معاوضه رو در تاریخ انجام دادن و دارن هم انجام میدن. یه عالم ربانی واجد شرایط بالاخره هر منطقه این عالم رو داره، نمیشه که حجت خدا بر بندگان تمام نباشه. عالم واجد شرایط، من یه شهری رفته بودم برای سخنرانی، به علتی، به یه علت خیلی زیبایی، علت مکتبی داشت، علت مذهبی داشت. بعد از ظهر رسیدم در اون شهر، پرسیدم عالم واجد شرایط این شهر کیه؟ عالم ربانی، عالمی که به ما معرفی کردن در روایات، نر اهل لباس، ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. از اون پخته های شهر، متدینین شهر، خوبان شهر، معتمدین شهر که اومده بودن دیدن من، گفتن یه بزرگواری در این شهر ما هست، از شهرهای جنوبی استان خراسان بود، اون شهر به مرز نزدیک بود، معرفیش کردم. من برای ثواب، برای خدا، گفتم فردا ساعت 10 زحمت بکشین منو ببرین خدمتیش. رفت رسول خدا، یه روایت دارن خیلی روایت جالبیه، از حضرت میپرسن من نجالس با کی معاشرت کنیم، با کی رفیق بشیم، با کی هم نشین بشیم. میفرماید با کسی معاشرت بکنید که یذکرکم الله رؤیته، میبینینش یاد خدا بیفتی، قیافه شما رو یاد خدا بندازد، و یزید و فی منطقکم علمه، حرف که میزنه به دانش شما اضافه کنه، و یرغبکم فی الاخرت عمله، زندگیش شما رو مشتاق آخرت بکنه، و من این حقیقت رو در اون عالم دیدم. حرف میزد واقعا نور از دهنش بیرون میزد، گوشه چشم ما و گوشه گوش ما رو واکنن، والله قسم میبینیم اون چرا دیگران نمیبینن، میشنویم اون چرا دیگران نمیشنون. این ضمانتیه که پیغمبر به همه داده، به همه ضمانت نامشونم این، لولا تمریجون فی قلوبکم و تکثیرون فی کلامکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. اگر دل شما چراگاه شیطان نبود، محل بازیگری شیطان نبود، مرکز دست اندازی شیطان نبود، مرغزار شیطان نبود، و اگه پرحرفیتون نبود که خیلی یاوه میگین، حرفای بی خود خیلی میزنین، اگر قلب آزاد از شیطان بود، و اگه زبانتون آزاد از پرحرفی بود، یقینا اون چه من میدیدم میدیدید، اون چه من میشنیدم میشنید، ولی چشمتون بسته، گوشتون بسته، صداهایی که میشنوید هم صداهای خوردن آهن به آهنه، خوردن برگ به شاخه است، صدای الاغ و شتر و گاو، صدای کلاغ و کبوتر، صدای اگزوزای ماشین و موتور ماشین و موتور کولر، و صدای دهنهایی که 90% آلوده است. چه صدایی دیگه میشنویم؟ شو چی میبینیم؟ تو تمام عمرتون چی دیدیم؟ دیدنی های تکراری، در و دیوار خونه است، مغازه است، خیابونه، گردش شب و روز، آمد و رفت فصوله، و قیافه های مردم که شما مردم متدین مسجدی باحال منظم میدونید اکثر مردم از مدار دین بیرون هست، همین ها رو میبینید. درباره مردم که واقعا نمی ارز آدم ببینه تش، شیخ باهایی شعر عجیبی داره، میگه مرا به روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم دنیا دوباره باید دید. یه دفعه که دیدیم و همش قصه خوردیم، دیدیم فحاش، دیدیم ظالم به زن و بچه هست، دیدیم ظالم به مملکت، دیدیم ظالم به ملت، دیدیم رباخوره، دیدیم در رابطه نامشروعه، دیدیم دروغ میگن، غیبت میکنن، تهمت میزنن. یه بار که مردم رو دیدیم و این همه رنج کشیدیم، میگه همه قصه من برای قیامت هم اینه که دوباره باید این مردم رو ببینیم. چقدر مگه باید پدر مادر رو؟ اینو اولیا میگن. تازه بالاتر از شیخ بهایی هم زمان شیخ بوده، چشمدارتر از او هم بوده. شیخ 6 ماه قبل از مرگش خبر مرگش رو فهمید، گوشدارتر از او هم بوده. این عالم قیافش آدمو به یاد خدا مینداخت. یه مقدار که برای من حرف زد اضافه شد به من، زندگیشو دیدم بعد 75 سال، دیدم این زندگی آدمو به آخرت متمایل میکن. اون وقت این عالم اینقدر با کرامت بود که یکی از علمای بزرگ غیر شیعه، مال یه مکتب دیگه، مال یه مذهب دیگه، مرده بود، وقتی بردن بر اساس همون مدرسه و مکتب غسلش بدن، لباساشو که در آوردن، جیباشو خالی کردن، پسرش یه نامه از جیب پدر در آورد، نوشته بود راضی نیستم احدی منو بعد مردنم غسل بده، غسل من رو زیر نظر اون عالم ربانی انجام بده، منو به مذهب اهل بیت غسل بده. چون من در این شهر با دیدن اون عالم اینو فهمیدم که اگر قیامت بخوام نجات داشته باشم باید راهی که او داره منم داشته باشم. یه چنین عالمانی در همین شهرها هنوزم هستن، ولی خیلی از مردم اون عالمان را از دست بگذاشتند و فروختن در دلشون و به قیمت فروش اونا با شیاطین وابستن. وقتی هم اسم عالم ربانی رو پیشش میاری انگار یه نام بسیار تنفر آوری رو پیشش میاری، مشمئز میشه، رنجیده میشه، ناراحت میشه، ترد میکنه، رد میکنه، خیلی هم بی‌ادب باشه فوشم به اون عالم میده، در حالی که نرفته ندیده باهاش صحبت نکرده، موضعشو درک نکرده، بالاتر از اون امام رو از دست میدن، امیرالمؤمنین رو با معاویه وامی بندن، بالاتر پیغمبر رو از دست میدن، با ابوجهل و ابولهب رؤسای مکه وامی بندن، همینطور برو بالاتر بهش رو از دست میدن، به جاش جهنم رو میگیرن، خدا رو از دست میدن، ابلیس رو میگیرن. اشترب و زلالت بالهدا. این خیلی داد و ستد خطرناک. خب بشتابید به جانب بهشتی که پهنای این بهشت، پهنای همه آسمان ها و زمینه، نه این هفت آسمان. اگر میخواست بگه پهنای این هفت آسمان، سبع رو در آیه ذکر میکرد، پهنای همه آسمانهایی که من آفریدم. چه معامله خسارت باری که رباخور حرفه‌ای، زناکار حرفه‌ای، قاصب حرفه‌ای، حاکم ستمگر حرفه‌ای، فرمان روای ظالم حرفه‌ای، امیر ظالم حرفه‌ای، خزانه دار ظالم حرفه‌ای، مدیر ظالم حرفه‌ای، اینا رو قیامت بیارن پهنای بهشت رو نشونشون بدن، که نشونم میدن، و جاشونو در جهنم که کمتر از یه قبر معمولی نشون بدن، بگن شما در دنیا این جا به جایی رو انجام دادید و الا بهشت برای شما هم بود. این جا به جایی رو شما در دنیا انجام داد. من سلم من رجال امتی من اربع خصال وجب فله الجنه، از مردان امت من، اون مردانی که از چهار خصلت سالم بمونن بهشت برای اونهاست. قیمت سلامت از این چهار خصلت بهشت. اون هم ترکیب کلام حضرت رو ببینید، نمیگه الجنت له، میگه فله الجنه، لهو رو تو جمله بندیش پیغمبر جلو انداخته، بهشت رو بعد از لهو آورده. معنیش اینه که این بهشت ویژه اینانه، ملک اینانه، از دستشون در نمیارن تا ابد. اما خصلت اول من الدخول فی الدنیا، سالم بمونن از مادیگری، از این که محور زندگیشون بشه پول، همه چی رو با پول بسنجن. ازدواج میخواد بکنه، میگه من ارزیابی بکنم ببینم اگه با این خانواده وصلت بکنم پول گیرم میاد یا نه. بیبریم جبهه، پول توش هست یا نه. بیبریم مسجد، پول توش هست یا نه. بیا بریم پیش یه عالم ربانی، یه بار بیا یه بار گوش بده، پول توش هست یا نه. اگر سالم بمونن از افتادن در این محور که محور زندگیشون، محور ارزیابیهاشون، محور تفکرشون، محور اندیشهشون پول نباشه، من الدخول فی الدنیا، این یک. ولی کار تموم می با این یه دونه. مرحله بعد و اتباع الهوا، اگر این مردان امت من از خواستهای بیمهار سالم بمون، نیان وارد زندگی بشن بگن فقط میخواییم، اما حالا از کجا میخواییم میگه مطرح نی، چجور میخواییم مطرح نی، به چه قیمتی میخواییم مطرح نی، فقط میگه میخوام، خواسته من قیدی نداره، مال یتیم میخوام، مال بیت المال میخوام، صندلی بناحق واقعا شایستگیشو ندارم میخوام، مدیریت بناحق میخوام، فقط میخواد. چقدر بیتربیتی. اگر امت من از این خواستهای بیمهار سالم بمون، فله الجنه، ترک محوریت پول، ترک محوریت هوا، سوم و من شهوت البطن، اگر امت من از شهوت شکم سالم بمونن، قانع به حلال خدا باشن، از اسراف بپرهیزن، شکم رو عادت بدن به قناعت به مال حلال، مال حلال رو هم اسرافی مصرف نکنن. خب وقتی آدم شکمش قانع بشه، شهوت شکم رو حفظ بکنه، دنبال تکاثر نمیره، دنبال تزاید نمیره، دنبال بانگا نمیره که حق این ملت بیچاره رو میلیاردی از بانگا با زد و بند بگیره و بره اون پولی که مال صد هزار نفر یه نفره علم بکنه برای خودش و زن و بچهش و ویلای خارج و سفرهای ناباب و شکمچرانی های بدتر از حیوانات. قناعت شکم شعله های حرام رو خاموش میکنه. وقتی شکم قانه، آدم دنبال اضافه تر از اونی که میخواد نمیره، و اگر پروردگار تو رفتن اضافه تر از خواست خود آدم به آدم عنایت کرد، خب وارد مدار صدقه، انفاق، خمس، زکات میشه. نگر نمیداره، میگه برای امتحان به ام داده، لیبلو ولی اشکرو اما اکفر، این اضافه رو داده ببینه زکات میدم، خمس میدم، انفاق میکنم، صدقه میدم، کار خیر میکنم، یا با حضرت پول میرم جهنم؟ چون اگه نگردارم میرم جهنم. این متن قرآن. چهارم، اگر امت من از شهوت جنسی سالم بمونم و من شهوت الفرج، یعنی دامنشون آلوده به زنا، به گناه بالاتر از زنا، به گناه بین زنا و اون بالاتر نشه، و امت در گردونه رابطه نامشروع، رابطه نامحرم با نامحرم نیفتن، معشوقه پنهانی به قول سوره نساء نگیرن، زن داره بچه داره میره رابطه نامشروع هم با یه خانومی دیگه، یا خانوم شوهر داره بچه داره رابطه با این مرد دیگه در پنهان برقرار میکنه، اینا اگه تو بساط امت من نباشه فله الجنه. این یه بخش از گفتار حضرت. ببینید حضرت داره مردم رو سوق میده به کم شدن گناه، به ترک گناه، به ریشه همه عبادات. و من سلم من نساء امتی من اربع خصال فلح الجنه. اما زنان امت من، اینها هم اگر در چهار خصلت قرار بگیرن، بهشت ویژه اونهاست و اون محلی که پهناش پهنای آسمان ها و زمین از آن اونهاست. اول حفظت ما بین رجلیها، عفت و عصمت و پاکدامنیشو تا مردنش حفظ بکن. اگه شوهر نکرده نخواسته، حفظ بکنه. اگه شوهر کرده اون پاکدامنی رو برای شوهر حفظ بکن. چشم به نامحرمان ندوزه، دستش بدن نامحرمان رو لمس نکنه. عفت بین رجلیها، این عفت و عصمتی که پیغمبر مطرح کرده اینقدر با ارزشه که در متن قرآن مجید هست و مریم بنت عمران التی احسنت با صاد فرجها، مریم دختر عمران چنان پاک دامنی و عفتشو در عین داشتن جوانی و زیبایی در منطقه فلسطین در اوج فساد اجتماعی حفظ کرد که نفخنا فیه من روحنا، به قیمت حفظ عفت او را از دم خود به عیسی حامله کرد. این متن قرآنه. فی فنفخنا فاء تفریع در عربی، یعنی در نتیجه اون پاک دامنی از دم خود مسیح رو به او دادیم که پیغمبر چهارم اولی العزم ماست. این قیمت حفظ عفت دختران. البته بنا نداره بعد از مسیح دخترانی که در کمال عفتن مسیح بهشون بده، ولی بنا داره به مزد عفتشون شوهر بزرگواری رو نصیبشون بکنه که از او فرزندان صالحی به وجود بیان. این یک، این عفت و پاک دامنی رو اگر زنان امت من حفظ بکنن، خوددار باشن، پاک باشن، پس زنان غیر از اینان و دختران غیر از اینان چی کارن؟ صریحاً فرموده اونا امت من محسوب نمیشن، چون هم من از اونها بیزارم و هم اونها از نبوت من بیزارم. انا بری اون منهم، این گفتار رسول مطهر اسلامه، میگه اونا رو جزء امت من اصلا نیارین، من دارم بحث امتمو میکنم، نر بیگانه از من که داخل در امته. این دختران و جوانان با این روابط نامشروع گسترده، این خانه هایی که مردان و زنان، پسران و دختران برای خوشگذرانی های شهوانی در اونجا جمع میشن، اینا رو پیغمبر میگه اصل امت من نیستن، بیگانگانی هم داخل در شما. زنی که عفتش رو حفظ بکن و در تمام برنامه های دین و اعمال مثبت از شوهر اطاعت بکنه، او نشه مولای مردش و مردش رو به بردگی بکشه. یه خانومی باشه آرام تو خونه ادعای سلطنت نکنه، ادعای فرمان روایی نکنه، به شوهرش نگر چی من میگم و الا زندگی رو با آتیش میکشم. این زن، زن امت نیست. اطاعت زوجه ها، شوهرش میگه خانوم نماز، خانوم سلامت اخلاق، خانوم محبت به بچه ها، خانوم صله رحم، رحم خودت، صله رحم ما که از طریق ازدواج رحم ما شدن، خانوم شب رو تا دیر وقت نمیخوام بری جلسه، مسجد نزدیک خونمونه، میتونی بری نماز جماعت رو بخونی، 10 دقیقه مسئله گوش بدی برگردی، اما تو این شهر نمیخوام تا 12 شب بیرون باشی، من با خودم بیار. بیرون رفتنش حرامه، قدم برداشتنش حرامه اگر شوهر راضی نباشه. اطاعت زوجها، ولی در امور دین و در امور مثبت. و سلط خمسها، سومین خصلت خانومی که نمازهای یومیهش رو بخونه. اینجور که معلومه پیغمبر خونه ها رو میدیده که خیلی زنا نماز نمیخونن، نگفته مردان نماز بخونن، میگه خانوما نمازهای 5 وقت رو بخونن و روزه ماه رمضان رو هم بگیرن، 4 و صامت شهرها، چون تو خونه است کسی نمیبینه تش، ممکنه خدای نکرده بی علت یا با تراشیدن علت قلابی روزه بخوره، غروبم شوهرش بیاد بگه من روزه بودم، اونجور نباشه. بهشت مال اونهاست. این ریشه جمیع عبادات. ترک آیین حقیقت نشناسد ز مجاز خواجه در حلقی رندون نشود محرم روز یا به بیهوده مبر نام محبت به زبان یا چو پروانه به سوز از غم و با درد بساز مگذارید قدم بیهوده در وادی حق چندر این مرحله بسیار نشیب است و فراز آنقدر حلقه بزن بر در درگاه خدا تا کند صاحب این خانه برویت در باز یه روزی چهره خدیجه کبرا رو نگاه کرد دید مثل این که عمر خدیجه داره تمام میشه اولین کاری که کرد اومد دختر 5 سالش فاطمه رو بغل گرفت اووردش خانه عموش ابو طالب آهسته و ابو طالب گفت مادرش داره از دنیا میره نمیخوام شاهد مرگ مادرش باشه نمیخوام فاطمم بسوزه نمیخوام ناراحت بشه شما اینقدر اصرار داشتی که زهرا مرگ مادر رو نبینه اما بعد مرگ خودتون چه خبر شد که با گریه و ناله برگرده بین در و دیوار بگه عبتو هاکزا یفعل و ببنته یک بلنشو ببین چه بلا به سر ما اوورده زهرا رو خانه عمو گذاشت و برگشت سر خدیجه رو به دامن گرفت دید خدیجه داره زار زار گریه میکنه چرا گریه میکنی؟ گفت یا رسول الله در حال رفتنم فقط گریم به این خاطر نمیدونم خدا از من راضیه یا نه جبرئیل نازل شد، آقا خدا میگه سلام منو به خدیجه برسون. بگو من کمال رضایتو از او دارم، خدیجه رو بعد مرگ برد دفن کرد، از کنار قبر خدیجه اومد خونه امو، امو جان بچم رو بده ببرم. زهرا سه روز مادر ندیده تا پیغمبر در خانه رو باز کرد، تو بغل بابا صدا زد مادر. ولی دید مادر جواب نداد، اومد تو حیات صدا زد مادر. مضطرب شد اومد تو اتاق، هرچی گشت دید مادر نیست. بابا مادر کجا؟ عزیز دلم مادرت با ملکوتیان عالم در پرواز. وقتی با این جمله فهمید مادر از دنیا رفته، خودشو انداخت رو سینه پیغمبر. شما مرگ مادر رو ندیدی و اینقدر گریه کردی؟ نوه بزرگوار سکینه چی کار کرد وقتی بدن قطعه قطعه بردی؟ نسألوک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا، اهلك اعداءنا وانصر قائدنا، ايد واحفظ امام زماننا برحمتك يا رب.